الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در امر ثالثیه که مرحوم آخوند منعقد کرده است. در امر ثالث ملاک حمل را بیان می کند. فرموده است ملاک صحت حمل دو چیز است، این که موضوع و محمول اتحاد داشته باشند به نحو من الاتحاد، و دوم مغایرت داشته باشند به مغایرت ما. اگر محمولی با موضوعی اتحاد داشتن به نحو من الاتحاد، اتحاد ذاتی، اتحاد عرض و معروض، حال و محل، دال و مدلول، هر نحوی اتحاد داشته باشن، و یه مغایرت و مایی هم داشته باشن، و مغایرتن مغایرت و مایی باشد، حمل صحیح است. بیش از این لازم نیست، خلافاً لصاف فصول که خواهیم گفت. این که ملاک حمل، صحت حمل اینه که اتحاد داشته باشن، یکی باشن، خوبی پروازه هست. حمل اصلا معناش همینه، حمل شما حکم به اتحاد میکنید، حکم به هویت میکنید، میگید هو هو، خب باید اتحاد باشه بینشان تا بتونید بگید این اونه. اصلا حقیقت حمل حکم به اتحاد موضوع محموله، پس باید با هم اتحاد داشته باشن. اگر مباینت باشد، اتحاد به هیچ وجهی بینشون به نحو من الاتحاد نباشد، خب غلط بگی این اوی مباین اونو دی ال انسان و حجر اونو، غلط دیگه، مباین یعنی واضحه. ملاک صحت حمل اتحاد موضوع محموله، چون حقیقت حمل حکم به اتحاده هو هو، و این که باید مغایرت و مایی داشته باشد، اینم واضحه. به خاطر این که اگر مغایرتی نباشد لغوه، بگی این اویه هیچ مغایرتی ندارد، این اویه، این و اون وجود نداره دیگه، یه چیز دیگه، لغوه. بگی زیدون زیدون، خب لغو، خب معلوم زید زیده دیگه، لغو، عرفیت نداره، صحت و غلایی ندارد. باید یک مغایرت و مایی باشه، مغایرت و ما که عقلاییت داشته باشه، بگی این اونه. مثلا میگید که البخیل و بخیلون، بخیل بخیل است، این حمل صحیحه، یه مغایرت و مایی دارن. بخیل بخیل است یعنی دیگه ذاتش بخیل، کارش نمیشه کرد. البخیل و بخیلون، الانسان و انسان، انسان انسان دیگه، ملک نیست، عیبی نداره، یه مغایرت و مایی هست. اون بخیل، بخیلون یعنی ذاتش بخیله، اون البخیل در اول ذات رو ملاحظه نمی کنی، همین که شما میبینی بخیله، بخیلون یعنی ذاتش بخیله دی، کارش نمیشه که. الانسان انسان، انسان انسان، ملک نیست که، میخوای بگی در مرتبه ذاتش، در ذاتش، در ناحیه ذات انسان چیزی نخوابیده، بلا اشکال این درسته، عرفیت داره. انسان دیگه انسان دیگه، با ملک نیست، انسان انسانه، این صحیح عند العقلا. پس مرجع نکته ای را رسون برای خروج از لغویت. ما کلمه مغایرت دخالت نداره. مهم اینه که این حکم شما یه نکته ای را برسانه، یه فایده ای را برساند تا از لغویت خارج بشود. الان یه نکته ای را فهموندید دیگه. انسان انسان ملک که نیست که، یعنی در مرحله ذات اینه که خب حالا این دیگه بس اینه که من گفتم، ولی مثال من بهتر بود دیگه. ها نه یالا مثال عوض کنید، البخیل و بخیلم، بخیل دیگه بخیل دیگه کارش نمیشه کرد دیگه، درسته؟ بله البخیل و بخیلون مثال خوبیه، یه نکته ای رو دارم میرساند. تحلیلش اینه که مغایرتی داره، اسمش میگن مغایرت بالاعتبار. بالاعتبار دیگه، آره دیگه، و الا واقعشون یکیه، مفهومشون هم یکیه، اصلا موضوع لاشون هم یکیه، ولی در این حال شما که حکم میکنی یک نکته ای رو داری میرسانی. اصلا چرا میگیم باید مغایرت باشه؟ چرا میگیم حمل شی بر نفس غلطه؟ چون لغوه. پس اگر این نکته ای داشت از لغویت خارج میشود. اصلش اونه، اون مغایرت هم باز مقدمه خودش موضوعیت نداره. اشتباه نکنید، مغایرت باز موضوعیت نداره، او باز طریقیت داره برای اینکه یه نکته ای داشته باشه از لغویت خارج بشود. البخیل و بخیلون یه نکته ای را داره میرسانه به شما، از لغویت خارج میشود. اینه که فرمایش مرحوم آخون از واضحات است، ملاک الحمل، ملاک صحت الحمل اینه که اتحاد داشته باشن به نحو من الاتحاد، چون حقیقت حمل حکم به اتحاده. مغایرت هم باید داشته باشن، مغایرت ما، او دیگه مغایرت ما تو از لغویت خارج بشود. الان چه حمل میخواه اولی باشد، مثل انسان و حیوان و ناطق. دیالا خوبی ره احساسش بکنید، الانسان و حیوان و ناطق میگن که ذاتشون یکیه، راست ذات انسان با حیوان ناطق یکیه، میگن مفهومشون هم یکیه. حالا که میگن مفهومش یکیه، نه موضوعون لشون یکیه، یعنی هم معنای انسان همون حیوان ناطق مندمجه، او در اون جا نهفته. حد و محدود را مرحوم آخون مثال میزد، در حد و محدود مفهومان یکی هن، نه موضوعن لها، نه موضوعن لها انسان معنای بسیطیه، موضوعن لها حیوان ناطق معنای مرکبه. ولی درسته بگیم مفهومشون یکیه، یعنی همین که از حیوان ناطق فهمیده میشه، همین معنای به نحو تفصیل مندمجه در الانسان. میگن اختلاف الانسان حیوان ناطق بالاجمال و تفصیل، ذاتن یکیه، مفهومن یکیان، اختلافشون بالاجمال و تفصیل. باز مهم اینه که همون نکته داره باز کردن، همین که مندمج را تبدیل میکنی به مفصل، مجمل را مبینش میکنی، خودش نکته دیگه، حمل صحیحه. مهم در این که میگه باید مغایرتن، یه مغایرتی باشه برای که حمل و غلایت پیدا بکنه. حمل شی بر نفس بدون هیچ نکته‌ای و قلائیت ندارد. این فرمایش مرحوم آخون فرمایش متینیه. بعد اشاره کرده به رد صاف فصول، نسبت داده به صاف فصول که صاف فصول فرموده علاوه از اینها که در صحت حمل شرط است، باید در مقام اعتبار، در مقام لحاظ موضوع و محمول را واحدم لحاظ بکنی. بعد لحاظ بکنی که الانسان با ناطق اعتبار بکنید اینها واحدن، بعد صحیح باشه حمل ناطق بر انسان، بتونی گل انسان و ناطقون. علاوه از اونها یک لحاظ وحدتی هم شرطه. مرحوم آخون جواب داده، گفتن نه همون دوتا کافیه، اتحاد به نحو من الاتحاد ذاتن مفهومن نمیدونم عرض و وجودن به نحو من الاتحاد و مقایرتون ما کافیه. اما اینکه لحاظ بکنیم موضوع معمور امر وحدانی، گفته حاجتی به این نیست، همون مقدار کافیه دیگه. بل وجدان میبینیم که لحاظ وحدتم نکنیم حمل صحیحه. اولا گفته لا حاجته به این اعتبار، ثانیا گفته این اعتبار سن مضر به حمله. اگر شما اعتبار بکنی انسان و ناطق را شیء واحد، اون واحد ما مرکب میشه، واحد اعتباری ما میشه انسان یک جزءش، ناطق یک جزءش. حمل جز بر جز غلط، اصلا جز با جز به شرط لاین مباینت دارن، این مضر به حمله. سالسن گفته که این خلاف ارتکازه. ما در غذایا که حمل میکنیم محمولات را بر موضوعات، در ارتکازمون لحاظ وحدتی احراز نمیکنیم، نمیابیم در وجدانمون اول اعتبار کردیم اینها را امر واحد، بعدن اینا رو حمل کردیم. من بابا یه اعتبار خلاف ارتکازه. زیدون میگن قائمون، اصلا در ذهنش اول لحاظ وحدت کرده باشه، اعتبار وحدت کرده باشه، اعتبار کرده باشه اینا یکیان، نه خلاف ارتکازه در قضایایی که ما به کار میبریم، لذا ای فرمای صاف اصول درست نیست. حالا الان عرض می کنم این فرمایشاتی که مرحوم آخون در رد صاف اصول فرموده، اینا خیلی بحث چیزای مهمی نداره، فقط یک کلمه را ملاحظه بفرمایید. یک کلمه را ما اینجا میگیم راجع به فرمایش مرحوم آخون. آخون نسبت داده به صاف اصول که صاف اصول همه جا اصلا ملاک حمل را علاوه از این دو مسئله لحاظ اتحادم میداند، اعتبار وحدتم میداند، در حالی که نه، صاف اصول اگر فرمایش ملاحظه بفرمایید تفصیل داده. صاف اصول میگه موضوع محمول تارتن واحدن حقیقتن و مختلفن اعتبارن، مثل هازا زیدون، هازا و زیدون یه حقیقت بیشتر نیست. گفته اینجا لزومی نداره، نه اعتبار وحدت اینجا لازم نیست، لازم نیست اول اعتبار بکنید این آرا شی هست، واحد هستن دیگه، وقتی واحد هستن دیگه باز اعتبار بکنی امر واحد، گفته غلطه. و اخرا فرموده که موضوع محمول مختلفن متقایرن حقیقتن، حقیقت را نگاه کنی واقع را نگاه کنی اینا دو حقیقتن. در این جایی که صاف اصول گفته اونجایی که دو حقیقتن، مثلا الجسمو حیوانون، مثلا الجسم و ناطقون، گفته حقیقت جسم یه حقیقته، حقیقت ناطق یه حقیقته، اینجا گفته که باید لحاظ بکنیم اینها را واحد تا حمل ناطق بر جسم صحیح باشه. صاحب فصول مطلقا نگفته که آخون میگه در الانسان اشکال سوم شمینه الانسان حیوان و ناطق، اونجا ما اعتبار وحدتی احساس نمی کنیم. بابا در اونجا که صاحب فصول نمیگه وحدت لازمه، وحدت در جایی که حقیقتا دوتایه میگه، میگه وقتی حقیقتا دوتایه اگر میخوای اینو برو حمل بکنی اول باید اعتبار بکنی اینا یکیان در خصوص متقایرین حقیقتن. گفتم متقایرین حقیقتن را میخوای بگی یکیان باید اعتبار بکنی اونا را واحد. حرف صاف اصول اینه، اینی که ظاهر کلام کفایه و نسبت داده به صاف اصول که صاف اصول مطلقا میگه باید لحاظ بکنیم اینها را امر وحدانی قبل الحمل، باید اینها را اعتبار بکنیم وحدت، نه مطلقا نگفته. اون نقضای مرحوم آخون حد و محدود بر صاف اصول وارد نیست، ولی اصل اشکال درسته، نه این خلاف ارتکازه، هیچ نیازی نیست. در حمل میگید این اویه، همی که یه اتحاد داشته باشن کافیه که بگید این اویه، لازم نیست در رتبه قبلش اینها را اعتبار بکنی امر وحدانی. مضر امر وحدانی اعتبار کردن که اشکال دوم آخونده، نه که شرطه، هم خلاف ارتکازه هم مضره. فرمایش صاف اصول گرچه مطلق نیست ولی در خصوص همونایم که متغایرن نیازی بهش نیست، خلاف ارتکازه. وقتی که این جسم با حیوان اتحاد وجودی پیدا کرده، شما درسته بگید جسم حیوانه، انسان اتحاد وجودی پیدا کرده با ناطق، میتونه بگه انسان ناطقه، لزومی نداره اول انسان را با ناطق فرض بکنی امر وحدانی، نه، همه اتحاد در وجود برای حمل شما، حاصل الکلام برای صحت حمل اتحاد اینها در خارج ذاتن که اتحاد را وجودن هم به اولویت، ذاتن مفهومن یا وجودن فقط کفایت میکنه. مازاد بری که اعتبار بکنیم اینا رو یه واحدی نیازی بهش نیست، خلاف ارتکازه. فرمایش صاف اصول فرمایش ناتمامی، این امر ثالث که چیزی نداشت. و امر رابع هنوز میرسیم، آروم آروم هنوز نرسیدیم. امر چهارم اینه که آیا در حمل مشتق، در حمل مشتق بر موضوعش بر ذات، آیا شرط است که مبدأ اون مشتق با اون ذات مقایرت داشته باشد یا نه؟ از اینجا آرام آرام به اون قضیه صفات باری وارد میشن اصولیین و معلوم میشه که اهل معقول متکلمین فلاسفه این بحث مشتق را که مطرح کردن برای اون صفات باری را حل بکنن، مشکله در صفات باریه. آیا باید مبدأ مشتق با موضوعش که حمل می کنید زیدون کاتبون، زیدون ضاحکون، آیا مبدأ باید مقایرت داشته باشه با اون ذات یا مقایرت شرط نیست؟ صاحب اصول گفته که در حمل مشتق بر ذات باید مبدأ با ذات مقایرت داشته باشه. اگر عینیت داشته باشه که حمل گفته صحیح نیست. دلیلش بر مغایرت، مثالش همین امثله ای که میگید زیدون کاتبون، مبدا ما کتابته، کتابت یک نحوه وجود داره، زید یک نحوه وجود دیگه داره، مغایرت دارن با هم. الان اتحاد در وجود پیدا کردن ولی حقیقتشون با هم مغایرت دارن. الان به یک وجود وجود پیدا کردن ولی حقیقتشون دو تا، یکی دیروز گفتیم. گفته است که باید مبدع با ذات مقایرت داشته باشه. به چه دلیل؟ گفته اجماع داریم. عجیب اصحاب فصول. گفته لاتفاق، اتفاق داریم علی مقایرت المبدع لذات. خب پس صفات باری رو چی میگید؟ صفات باری الله عالمون، الله عین علمه، بنابر مذهب حق عینیت. صفات جمال خدا را چی میگویید؟ که تو کفایت جلال را آورده، اون اشتباهه. صفات جلال حمل نمیشه، اون سلب الحمله، الله لیس بجاهلین. صفات جمال اون آره دیگه، صفاتی که صفات عین ذاتن، اون مراده. صفات جمال خدا، جلال اون عبارت تو کفایه اشتباه هم. صفات جمال، صفاتی که حمل میشه چی میگید؟ در صفات جمال خدا مبدع عین ذاته. صاف اصول گفته ما در اونها قائل به مجاز میشیم، قائل به نقل میشیم، اینا مجازه. الله عالمان، این استعمال مجازیه، یعنی الله علمون. چجور مصدر مثلا گاهی استعمال میشه در به معنای اسم فاعل، اسم فاعلم استعمال میشه به معنای مثلا مصدرش، معنای مبدش. گفته اینا همه مجازه. به خاطر اون اجماع اینها را ادعا کرده که مجازه. الله عالمون گفته مجاز داری استعمال میکنی. خب این فرمایش صاف فصول. مرحوم آخون فرمودن نه این حرفش غلطه، همینجورم هست، این حرف صاف فصول باطله. چرا؟ به خاطر این که مرحوم آخون فرموده به خاطر این که ما اونی که اجماع داریم بر اصل مقایرته. اجماع قبول کرده، گفته اجماع داریم باید مقایرت داشته باشد مبدع با ذات. ولی گفته که اون اجماع بر اصل مقایرته، ولو مفهومن. اونا نگفتن مقایرت حقیقی، ولو مفهومن. مفهومن هم مقایرت داشته باشه کافیه. و در صفات باری تعالی مفهومن که مقایرت داره. الله یک مفهومه، عالمون علم در ضمن عالمون یه مفهوم آخریه، همین هم کافیه. اجماع بر اصل مقایرته، نه بر مقایرت در واقع و حقیقت و وجود. نه اون اجماع نداریم. لذا فرموده یه حرف صاف وصول غلطه که گفته صفات باری مجاز، الله عالمون مجاز. نه، حقیقت الله عالمون شرایط حمل را داره. الله عالمون حکم به اتحاد کردی، خلاف اجماع هم نیست، چون مبدع ما که علمه با الله مقایرت مفهومی داره. مقایرت مفهومی کفایت می کنم، مقایرت در حقیقت در وجود لازم نیست. و یعید ذلک که ما احساس مجاز نمی کنیم، همونطور که میگیم فلان آیت الله عالمه، به همون معنا میگیم الله عالمون، معناش احساس مجاز نمی کنیم. اگر گفتیم خدا میداند، رسولش میداند، اون داننده یکیه در هر دو به یک معنایه. خدا هم عالمه، رسولش هم عالمه، ملائکه هم عالمونن، عالمونن. آدم یک معنا احساس میکنه. چجور شده مرحوم صاف فصول؟ بله اینو قبول، اینو ادعا کرده که صفات باری مجازه، اینا مجازن مردم استعمال. خیلی حرف واضح البطلانی گفته است. نه گیرم هم که اگر اجماع داشته باشیم، بابا اجماع در مسائل فرعیه حجته، اجماع داریم. بی خود گفتن که اونایی که اجماع گفتن باید چی که ادبا میگن دیگه، اینایی که اهل لغتن، اهل لسانن، اینا گفتن که باید مبدأ با ذات دو تا دو حقیقت باشه. میگن بی خود اونا گفتن، اونا اجماعشان به درد خودشون میخوره، قیمتی نداره. اجماع علما گیر داره، فقها اجماع جهلا نه چه اثری داره. اینه که هیچ. خب بودیرم اضافه میکرد مرحوم آخون، میگه بر فرضم اجماع داشته باشیم، اجماعشم بی خدا. بابا ما بل وجدان میبینیم الله عالمان مجاز احساس نمی کنیم. اما کش که از ظهور دیگه همون میگیم دیگه، اینا خیالات اونایه. وقتی خودمان بلوجدان میبینیم اونا بی خود میگن. اگر بگن نگفتن ها، اگری الان معلقه. اگر گفته باشن، اگر گفته باشن مبدع در مشتق باید با ذات اختلاف در، اگر گفته باشن غلط گفتن. نه چون ما بل وجدان، ما خودمان اهل لسانیم، اهل استظهاریم، بل وجدان میبینیم الله عالمون مجاز نیست. بابا این همه این ما تدعو فلال اسماء الحسنا گفتنی نیست، ما مجاز داریم دعا میکنیم، مجاز داریم، اینا گفتنی نیست. حالا شاید هم اونا رو مبانی اهل سنت یه حرف پرتی را گفتن که اونها صفات را زاید بر ذات میدونستن، شاید طبق مبانی خودشان این ادعای باطل رو کردن. ولی ما میبینیم هیچ مجازیتی احساس نمی کنیم. اینه که این حرفی را که اینها گفتن، اولا اجماعی نیست. اجماع بر دوئیت، اثنینیت وجود، واقعیت نیست. اجماع بر اصل مقایرت ولو مفهومن اولا. ثانیانم باشه این اجماع قیمتی ندارد. ثالثاً اصلش هم غلطه. اصلا این که گفتن باید مقایرت داشته باشد، اصلا مقایرت داشته باشه مبدا با ذات، اینم غلطه. این که مرحوم آخوند تسلیم شده قبول کرده که باید مبدا مقایرت داشته باشد با ذات ولو مفهومن، مفهومن کفایت میکند. میگیم نه، ولو مفهومن هم لزوم نداره، هیچ لزوم، هیچ دلیلی، ما هیچ دلیلی نداریم که نکتش دریابید، ما هیچ دلیلی نداریم که در حمل مشتق بر ذات باید مبدا مفهومن بر ذات با ذات مقایرت داشته باشه. ما دلیل نداریم. چرا؟ نکته ظریفش، چون در باب مشتق ما مبدا رو که حمل نمی کنیم. تا شما بگی آقا خودت گفتی مبدا باید مقایر، اصلا ما میگیم مبدا قابل حمل نیست، در امر ثانی گذشت. ما در مشتق هیئت را حمل می کنیم، مفاد هیئت را میگیم که مفاد هیئت را میگیم که اتحاد دارد با ذات. مفاد هیئت هم که یک امر انتزاعیه، مفهومن اختلاف با ذات داره دیگه. چه لزومی داره مبدا باید مقایرت داشته باشه با ذات؟ برای ما الان گفتیم در امر ثالث مقایرت ما کافیه، الان هیئت با مبدا حملش میکنیم، ولی مقایرت مایی داره به لحاظ ولو به لحاظ هیئت مقایرت مایی داره دی. اصلا ما مبدا رو گفتیم قابل حمل نیست به شرط لای عاصی از حمل، ما مبدا رو حمل نمی کنیم تا بگید باید مبدا مقایر باشه. ما هیئت را درسته در هیئت مبدا مندمجه، ولی هیئت هم جزشه دیگه، جز مندمجه. همون اختلاف معنای هیئت با ذات برای حمل کفایت می کند. زی الله عالمون، عالم را حمل کردیم برای الله، علمش عین ذاته، علمش عین ذات. در یک مثال واضح تری بزنیم، اینو معاذراتم داره، الوجود موجودن، الوجود موجودن، حمل میکنیم موجود را بر وجود، مبدأ موجودم وجوده، مبدأ موجودن با الوجود اتحاد دارن، ذاتن اتحاد دارن، مفهومن، ولی مع ذلک الوجود و موجودون حمل سیه. چرا؟ چون ما موجود رو حمل کردیم بر وجود، موجود یک معنای اضافه تری داره، پس این مقایرت پیدا شد دیگه. الوجود و موجودون محمول ما مشتق، مشتق هیئت همراه با ماده، نه ماده تنها. اگر محمول ماده تنها بود اصلا ما میگفتیم قابل حمل نیست، نه که شرط حملش مقایر، اصلا میگفتیم قابل حمل نیست. اونی که حمل میکنیم هیئت به ما له من المعنا، هیئت به ما له من المعنا با ذات که موضوع مایه، با هم اختلاف مفهومی داره. حالا علل مبنا دیگه اختلاف مفهومی داره، مشتق را بگید بسیطه که دیگه اختلاف مفهومش پر واضحه، او یه معنای است و یه معنای دیگه ایه. اگرم بگیم مرکب از ذاتون ثبت له المبدا، باز اختلاف مفهومی هست دیگه، اون ذاته، این ذاتون ثبت له المبدا. الا ای حالن احدی ادعا نکرده، احدی ادعا نکرده که هیئت با ذات معناش یکیه، گفته بودن با مبدا یکیه، ولی با ذات احدی ادعا نکرده. اینه که الله عالمان، با این که خداوند عین علم است، مبدا ما با ذات اتحاد در وجود دارد، عینیت در وجود دارد، عیبی ندارد، بلکه بالاتر. الوجود موجودون، البیاض و ابیض، که اینجور میگن البیاض و ابیض، الوجود موجودون، باز حملش صحیح است ولو مبدأ محمول، مبدأ مشتق اتحاد دارد با موضوع ما، هم ذاتن و هم مفهومن. نکتش فقط یه نکتش اونی که در امر ثالث گذشت، ملاک الحمل هو الاتحاد، اینجا اتحادش به نحو اتم، الموجود و الوجود و موجودون اتحاد به نحو اتم، و المقایرت به مقایرت ما. چجور شده مرحوم آخون ملاکی را که در حمل در امر ثالث آورد یادش رفته؟ الان گفتید به ما ملاک حمل مقایرت مایه، در جایی که مبدا با ذات مفهومشون هم یکی باشد، باز محمول با موضوع مقایرت ما دارن. وقتی مقایرت ما داشتن، ملاک حمل موجوده، کما این که ملاک هم سه فرض داریم. پس لا فرق فی تمامیت ملاک الحمل بین زیدون کاتبون که مبدع مقایر با ذاته، و بین الله عالمون که مبدع عین ذاته حقیقتا ولی مخالف اونم مفهومن، و بین الوجود و موجودون که مبدا عین ذات است هم حقیقتا و هم مفهوما، هر سه صحیح است و هر سه ملاک هم را دارم. مقایرتم ما اصلا مبدا هیچ نقشی ندارد، مبدا هر طور مخواب باشه هیچ نقشی در ملاک حمل ندارد. یک کلمه، چون محمول هیئت نماده. چجور شده مرحوم آخون غفلت کرده ملاک را خودش به دست ما داد در امر ثالث، اینجا آمده تسلیم اجماع شده، کن مثلا اجماع پیشش مهم بوده. وقت لازمه کلام مرحوم آخون اینه که پس الوجود و موجودون مجاز باشه دیگه، اونم خلاف ارتکاز الوجود و موجودونم ما مجازیتی رو احساس نمی کنیم. اینه که نه مجاز نیست، بخیل و بخیلون مجاز نیست. بر نگردید مقایرت و ماشا گفتیم، وقتی میگه البخیلو یعنی همی که تو شما میگی بخیله، بخیلون یعنی فیزاتهی بخیلون، او بخیل دوم یعنی فیزاتهی هیئت. حالا به برکتی فرمایششون، حتی ما گفتیم، ما حتی خوب شد حالا ایشون یادآوری کرد، حتی ما گفتیم اگر موضوع محمول مرد و یه هیئت باشن، یک آخون گفت الان حتی اگر موضوع محمول هم یک هیئت باشن، یک ماده باشن، باز حمل صحیحه. تا چه برسد در امر رابع که موضوع ذاته محمول هیئته، با هم اختلاف دارن. در جایی که هیئتها اتحاد داشتن صحیح بود حمل البخیل و بخیلان، فضلا از اون جاهایی که موضوع محمول هیئتاشون با هم فرق دارن، الوجود و او یک هیئت هم موجودون، این به طریق اولا باز صحیح باشه. چجور شده مرحوم آخون الانسان و انسانون را میگه صحیحه، وقت الوجود و موجودون بگه مجازه؟ این بعید از مرحوم آخون. خوب بود که نگاه کنید، حالا شادم بشه توجیه کرد کلام مرحوم آخون را. شاید مثلا جدلی صحبت میکنه، بخواه بگه صفات باری حقیقت همین مقدار، جای ترقی داره که مرحوم آخون نه بابا الوجود مو چیه؟ نداشت. کی میگه غلطه؟ خب ما همین در حاشیه بر رسائل الوجود و موجودون غلط باشه، نه اینا بی‌انصافیه. الوجود و موجود میگم بالاتر شاخون گفت عیب نداره، البخیل و بخیلون را گفت عیب نداره، تا الوجود و موجودون اونم همون نکته است. فکر نکنی وجود استثنایی از بقیه موجوداتم، نه وجودم موجوده، فکر نکنی این را، همون نکته داره دیگه. الان خیلی ها فکر میکنن نمیتونیم بگیم الوجود و موجود و بل این هم درسته غیر دیگه. ما همین رو گفتیم، الان گفتیم صفات باری عینه، اون صفت متعارف نیست که اونها مثل زیدون کاتبون کلمه صفت میگیم، صفت در اینجا تسامح هست، صفت اینا نیستن، اینا عینیتن ذاتشون هست، اینم ما یتعلق به امر چهارم. امر پنجم باز مربوط به همین صفات باری میشه با صاف اصول بحث که نه اصلا ما گفتیم در هیئتم تخالف نداشته باشن عیب نداره، مهم اینه که اقلائیت داشته باشه حمل شما. حالا وجود موجوده بخیل خب اصلا البخیل به این معنا البخیل الانسان یعنی ذاتش اینه، نکته داره دیگه. خب حالا اونش دیگه اگر دقت کرده باشید گفتم میگم او یه گیری داره که اونا گفتن در فلسفه هم دیگه چطور میشه سفیدی سفید نیست پس سیاه یا سفیدی؟ خب بگذاریم. امر پنجم ملاحظه فرمایید، باز کلامی دارم مرحوم آخوند در صحبت باشید.